الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که طائفه ششم روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که ساحر کافر است و یا ساحر مثل کافر است، که اشاره کردیم ظهورش هم اینه که مقصود کفر عملی است. اینقدر این عمل مبغوض مولاست که به منزله کفر است. روایت اول، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعاً عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قال یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرتو القطات و الساحر. تا حدیث به اینجا میرسه و بایع السلاح من اهل الحرب و مانع الزکات و من وجد سعتن فمات ولم یحج. از نظر سند این روایت اعتبار سندی نداره. حالا توضیح میدیم چرا. و قبل از او از یکی از فضلای قوم که کتاب الحج نوشته است، خودشونم کتاب رو برای من فرستادن، نسبت به این روایت دو نکته ذکر می کند که هر دو نکته قابل مناقشه است و حالا باز برای کارورزی مفیده. نکته اول، ایشون می گوید یکی از جهات ضعف این روایت از نظر سند این است که مرحوم شیخ صدوق به طریق خودش از حماد ابن عمرو و انس ابن محمد این روایت رو نقل کرده است و در مشیخ شیخ صدوق طریق خودش رو به این دو نفر ذکر نکرده است، پس ما طریق رو نمیدونیم، لذا روایت از جهت سند معتبر نیست. یک نکته که ایشون نوشته در مقدمه چند جلدم نوشته که این دروس من بوده که عده اینا رو مثلا به عربی و چاپ کرده. عرض میکنم که نسبت به این نکته ایشون دو تا مطلب داریم. یک، خب عجیبه از این نویسنده، شیخ صدوق صریحاً در مشیخه من لا یحضر طریق خودش رو به حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ذکر میکنه، آن هم نه یک طریق، دو طریق. توضیح میده بیان الطریق الى حماد ابن عمرو و انس ابن محمد فی وصیت النبی لامیر المؤمنین علیهم السلام. دو تا طریق نقل میکنه مرحوم شیخ صدوق در مشیخه. پس این که ذکر نکرده، خب یه خورده تتبع بیشتر اگه میشد ذکر شده بود طریق. نکته بعدی این که حالا این نکته مهمه برای کارورزیمون، مواردی که شیخ صدوق از راوی نقل میکند روایتی رو و طریق خودش رو در من لا یحضر ذکر نمی کنه، ما نباید اینجا بسنده کنیم بگیم پس طریق ذکر نشده دیگه تمام، بلکه باید کتب دیگر شیخ صدوق رو هم مراجعه کنیم. گاهی از روایات در کتب دیگر شیخ صدوق طریق به این راوی به دست میاد، مثلا نسبت به همین دو نفر فرض کنیم کلام این فاضل درست باشه و در مشیخه من لا یحضر طریق به حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ذکر نشده باشه، افراز حرفیشون درست باشه، مراجعه کنید به علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع نسخه ای که ما داریم جلد دوم صفحه 514 همین روایت رو وصیت النبی لعلی علیه السلام که یه روایت طولانی است با کل سند آورده است، یعنی طریق خودش رو به این دو نفر اونجا بیان میکنه. افرستو من لا یحضر نباشه، خب اینجا باید نگاه بشه. یا میبینیم در خصال شیخ صدوق همین وصیت النبی لعلی علیه السلام رو تقطیع کرده، هر قطعه ایشو در یک باب ذکر کرده و فی کل بابن تمام السند رو میاره، همه سند از خودش تا انس ابن محمد و تا راوی دیگه حماد ابن عمرو میاره. بنابراین ارسال نداره. اگه دیدیم یه وقت در مشیخم نیست اکتفا نکنیم، سایر کتب شیخ صدوق هم باید نگاه بشه، شاید طریق به این روایت از کتب دیگه شیخ صدوق به دست بیاد. نه این بیشتر شیخ صدوق. خب این یک نکته که ایشون داشتند و یه مناقشه با ایشون داشتیم به جهت این که برای کارورزی مهمه بدانیم. نه همین روایت دیگه، یه جوری که معلوم باشه همین روایته، روایات دیگه باشه احتمال میره طریقش به اون راوی همین باشه، ولی مطمئن نیستیم. ولی اگر خود این روایت گزارشگری شده بود، هم در علل الشرایع هم در خصال در موارد مختلف همین وصیت النبی لعلی علیه السلام آمده، کل سندم آمده، خب معلومه طریقش همینه دیگه. نکته دوم این که این فاضل نوشته است بعد از این که سند روایت به این جهات معتبر نیست ولی روایت مورد اعتماده، چرا؟ به خاطر این که این مضمون رو وقتی مراجعه میکنیم غیر از معصوم نمیتونه همچه مضمونی رو بیان کنه، لذا ما وثوق به صدور داریم. این نکته رو هم ما به مناسبت‌هایی هم در اصول هم در فقه بهش پرداختیم و تحلیل کردیم که حالا تکرارم میشه، خیلی خیلی مختصر اشاره میکنم من، که این که جمعی هر روایتی رو که میبینن کنه به نظرشون زیبا میاد میگن غیر معصوم نمیتونه بگه، ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. حالا وثوق شخصیم برای فرد معتبره، ولی اگر خلل در مقدماتش نباشه. ما در اصول بررسی کردیم این ادعا رو تبدیل به یک قاعده کرده ایم که وثوق به صدور از یک متن چگونه است، یا وثوق به صدور متن از جهت فصاحت و بلاغت متن است. و این راهش اینه، جمعی از فصحا جمعی از افرادی که در ادب عربی بلیغن، نه هر کسی صرفا صرف و نحو عربی خونده این ادعا رو بکنه. اینها باید ادعا کنند که این متن و این چینش کلمات از افراد عادی ممکن نیست، باید متصل به عالم مبدأ باشه، که ما نمونه های گفتیم، حالا دوستان اشاره کنن وارد نمیشیم. خطبه امیر مؤمنان رو وقتی شنید حضرت یکی گفت الهاکم التکاثر حتی درتم المقابر، حضرت یه خطبه خوندن اونجا، ببینید ابن ابوالحدید چیکار میکنه، میگه اگه فصحای عالم جمع بشن همه در مقابل این خطبه سجده کنن جا داره، از اوج فصاحت و بلاغت. بعد میگه بیش از 1000 بار این خطبه رو من میخونم، هر بار که میخونم یه نکته جدید ازش استفاده میکنم. اگه فصاحت و بلاغت باید در این حد باشه، و الا این که ما ببینیم قشنگه بگیم آقا غیر معصوم نمیتونه بگه. یه وقت به یکی از آقایون گفتم، یک موردی رو ادعا کرد، مکه هم بودیم، آقا ببینید این از بزرگانم خدا رحمتش کنه، گفتم خب شما خطب حجاج ابن یوسف ثقفی رو ندیدی؟ حجاج ادیب ادب عربی بوده، خطب اونو ببین تا بعد ببینی چقدر قشنگه. یکی نمیشه صرف ادعا که این، باید یه جمعی که متخصص این فنن بگوین. ممکنه، نمیدونم، ممکنه، ولی وقتی جمعی از این بلغای عالم میگن، این افراد میگن اینجوریه، یا مثلا ببینید حتی بارها گفتم دیگه وقتم نداریم امروز، مقدمه محمد عبده بر شرح نهج البلاغه، من یه وقتایی میگفتم من عجمم شیعم هستم، خیلی مقدمه رو دوست دارم، بارها میخوندمش، اما بعد فقد اوفا لی القدر بالاطلاع على کتاب نهج البلاغه اصبته صدفتا بلا تعمل على تغیر حال و تبلبل بال فحسبته تسلیه و حیلتا للتخلیه و کلما تصفحت بعض عباراتی رأیت ان حروبا شبت و غارات شنت و ان للباطل جوله و للحق دوله. میگفتم چقدر زیباست این، ولی جرأت نمیکردم بگم، خیلی این متن نظر ادب عربی، تا بعد دیدم دکتر مصطفی لطفی منفلوتی از علمای بزرگ ادب عربی عصر متأخر یک کتابی داره المختارات، گزیده های نثر عربی، یکی از گزیده های نثر عربی رو مقدمه محمد عبدو بر نهج البلاغه میدانه. بالاخره یک جمعی از فصحا باید اینجوری اذعان بکنن، اگر فصاحت و بلاغت تارتن محتوای علمی است سبب وسوق به صدور، محتوای علمی هم حداقل یکی از این دو شعبه رو باید داشته باشه، یا اخبار از مغیبات درش باشه، حوادثی که در اون زمان واقع نشده بعدن پیدا شده که آدم وسوق به صدور پیدا میکنه. خطب حضرت امیر نسبت به بنی مروان و نسبت به حجاج ابن یوسف ثقفی، اینا از این جهته، خب وسوق به صدور میاره. یا یک مطلب علمی رو این روایت بیان کنه که ولو این واقعیت وجود داشته ولی افراد عادی محال عادی بوده بهش برسن جز از طریق وحی، لذا اینجا وسوق به صدوره. بله، اما اگه اینا نباشه ادعای وسوق به صدور، این مورد اخیرم مثال زدیم، شهید ثانی در شرح لمعه میگه ازدواج فامیلی مکروه است، یه روایت مرسلی رو از پیغمبر نقل میکنه، لا تنکحوا القرابة القریبة فإن الولد يخرج ضاویا عین حیفا، اگر کسی به روایت تمسک کنه بگه در ازدواج فامیلی مشاوره ژنتیکی شاید لازم باشه، پر بد نگفته است. خب اون زمان که علم ژنتیک نبوده، اوژنیک نبوده، لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخرج ضاويا أي نحيفا. إن قلتم داره چرا اهل بیت ازدواج فامیلی کردن، جوابش اینه به کتب انساب مراجعه کنید، اونا میدونستن مشکل براشون پیش نمیاد، لذا در کتب انساب گزارشگری های این که بچه ناقص از ازدواج فامیلی اهل بیت به وجود آمده باشه نداریم، ولی در بقیه موارد این اتفاق میفته. خب اون زمان که یه حرفا نبوده نهی شده، حالا نهی بر کراهت حمل بشه، بر ارشاد حمل بشه که قبل از اون مشاوره کنید یا هر چی، کاری نداریم. بالاخره ملاک وثوق به صدور متنی باید ملاک داشته باشه، همینجوری نمیتونیم بگیم. خب این وصیت النبی لعلی علیه السلام، شما ببینید این وصیت رو، واقعا عبارتای جوری است که غیر معصوم نمیتونه بگه. کجا؟ اصلا اونجوری نیست. لذا این ادعا هم که سند نداره روایت، ولی ما وثوق به صدور داریم، اینم قابل پذیرش نیست. حالا بگذاریم، اینا رو خواستم دیگه برای کارورزی بدونیم. این روایت مهمترین مشکلش طریق شیخ صدوق به این دو نفر است، حماد بن عمرو و انس بن محمد، که دو تا طریق هم شیخ صدوق نقل میکنه به این دو نفر، و در هر دو طریق عدت و مجاهیلن، لذا سند معتبر نیست. از نظر دلالت در وصیت پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام علا فرض صدور چنین آمده است که 10 گروه از این امت کافرند. خب روشن، از این افراد معلوم میشه کفر، کفر عملیه، یعنی اونقدر عملشون زشته که کن کفر به خدا دارن. القطات، قطات یعنی نمام، کسی که سخنچینی میکنه، بین مردم رو به هم میزنه، که حالا تو بحث نمیمه، تو مکاسب محرمه ذکر خواهیم کرد بعضی نکات مهمی که نسبت به این مباحث اخلاقی هست، اونجا اشاره خواهیم کرد، دیگه الان ورودش وارد نمیشیم. ان القطات، کسی که کفر به خدا داره نمامه، یعنی اونقدر این عملش زشته که در حد کفر به خداست، این افساد ذات البینه. چنانچه اصلاح ذات البین در مقابلش از اعظم قربات الهیه. خب یکی از این 10 گروه هم از ساحر، در این روایت ذکر شده جادوگر، ساحر، اینقدر این عمل زشته که کفر به خداوند است. خب اینم بلا شبه دال بر عرض کنم که حرمت میکنه. روایت دوم ذیل روایت شیخ صدوق در خصال از نصر بن قابوس که دیروز اشاره کردیم روایت رو، ذیلش مربوط به این طائفه است. و قال، حضرت فرمودن المنجم کالکاهن والکاهن کالساحر و ساحر و کل کافر و الکافر و فی النار. چند طائفه رو تشبیه به یک دیگر کردن. منجم مثل کاهن میمونه، کاهن مثل ساحر میمونه، ساحر مثل کافر است، و الکافر و فی النار، کافر هم در آتش است. خب به وضوح این روایت دلالت میکند از تشبیه ساحر به کافر، اونم از این جهت که کافر معذب در آتش است، به وضوح دلالت میکنه بر این که ساحر عملش مبغوزه و حرام است و وعده آتش بهش داده شده است. طائفه هفتم روایتی است که علی فرض صدور نبی گرامی اسلام می‌فرمایند چند طائفه هستند که حتی مغفرت الهی در لیله مبارکه که شب قدر است شامل این چند طائفه نمیشه. اینا حتی اگه شب قدر بیان که ان مقصود اینه شب قدر بیان انابم داشته باشن مغفرت الهی شامل حالشون نمیشه. یکی از این طوائف ساحره، روایت رو قطب راوندی در رساله لب و لباب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. راجع به رساله لب و لباب توضیح دادیم قبلا، اون توضیح رو بیارن دوستان دیگه وارد نمیشیم. روایت مرسله، روایات لب و لباب غالبا چنینه. انهو قال، پیغمبر فرمودن ان الله يرحم عصاة امتي في الليله المباركه بعدد شعور اغنام بني كلب و ربيعه و مذر فيغفر له. در لیله مبارکه شب قدر خداوند توجه میکنه جمع زیادی از مردم رو به عدد موهای بدن گوسفندان بنی کلب و ربیعه و مزر، میخوان کثرت رو بیان کنن، حضرت همه رو میامرزه. فیغفر لهم الا ثمانیت نفر، مگه هشت گروه رو، المشرک و الکاهن و الساحر و العاق و آکل و ربا تا آخر. خب عملی که باعث بشه تا غفران الهی شب قدر نصیب انسان نشه، مسلم این عمل عمل مبغوز است. طائفه هشتم و آخرین طائفه، ما روایتی داریم که در این روایت مذمت شدید شده است آن کسی که تصدیق کنه ساحر رو. و ساحر یا راست میگه یا دروغ، اطلاق روایت چه راست بگه چه دروغ، ساحر رو باید تکذیب کنید، حق تصدیق ندارید، معلوم میشه عملش عمل درستی نیست. روایت رو خودتون ببینید. صاحب وسائل در باب تحریم و تظاهر بالمنکرات از کنز الفوائد مرحوم کراجوکی مسند روایت رو نقل میکنه. هم سند رو بررسی کنی که مرحوم کراجوکی تا امام میرسونه و هم دلالت روایت رو بررسی کنی. با ذکر این طائفه، روایاتی که دلالت می کرد بر این که عمل سحر در شریعت اسلام حرام است ذکر شد. این روایات هم در بینش احادیث معتبر داشت و هم غیر معتبر. استفاضه این روایات بلکه تواترش قابل ادعاست. میشه گفت استفاضه که قطعاً و احتمال زیاد تواترش هم میشه ثابت کرد. لذا تا اینجا نتیجه این که ما دلیل دوم بر حرمت سحر روایات بود و روایات هم دلالت بر این معنا می کرد، روایات هم اطلاق داشت. ظاهر روایات من تعلم شیئا من السحر یا روایات دیگه که در مقام بیانه سحر مبغوز است. حالا چه فرض کنید سحر به نفع کسی باشه چه به ضرر کسی باشه؟ هر اطلاع، هر نکته دیگری که توجه کنید بهش راجع به سحر و احتمالش داده بشه روایات اطلاق داره. لذا روایات دلالت میکنه از سحر و حرامون مطلقا. خب در ادامه بحث برسیم به از اجماع هم یک ذکری بکنیم و بعد برسیم سایر احکامی که مربوط به سحر هست یکی یکی بررسی کنیم. للکلام تتمه، این چند دقیقه رو اجازه بدید در آستانه فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم، خیلی سریع دو سه نکته رو وقت آقایون رو نگیریم مرور کنیم. حالا شاید هم تکرار باشه برای جمعی از دوستان. نکته اولین است که مکتب تشیع امتیازات ویژه‌ای داره. هر روز شما می‌بینید حوادث واقعه باعث می‌شود که یک توجهی به این مکتب بشه و سوالات مختلف که ویژگی‌های مکتب تشیع چیست که این دستاوردها رو داره مکتب. از جمله در این یک سال اخیر بعد از این حوادث جنگ 12 روزه ما در دنیا می‌بینیم توجه به این مکتب همه جای دنیا، جنوب شرق آسیا، کشورهای عربی، اروپا، اقیانوسیه، همه جا می‌بینید دیگران این سوال رو مطرح می‌کنن که امتیازات این مکتب که سبب این دستاوردهای مهم بودش چیست؟ پاسخ یک کلمه است: همه این امتیازات رو شیعه مدیون نظام امامت است. حالا این باید جاش توضیح داده بشه. خیلی مختصر تمام این دستاوردها هر کدوم رو بشمارید و حساب بکنید مدیون نظام امامت شیعه است و فاطمیه و بزرگداشت فاطمیه دفاع از این اصل امامت است که هویت شیعه رو تشکیل میده. لذا به هیچ وجه نه از فاطمیه تنزل میکنیم و تنازل میکنیم و نه از تبیین فاطمیه که بزرگترین دستاورد شیعه رو که امامت شیعه باشه فاطمیه برش تمرکز و تثبیت میکنه. لذا شما ببینید گاهی عرض کردم وقتی دفاع از اصل امامت میرسه شیعه همه اندیشه‌شو به میدان میاره. عرض نکردم که وقتی صاحب جواهر قصیده حائیه شیخ عزری رو شنید، قصیده حائیه شیخ عزری در امامت شیعی است. این جریان را اگر محدث خبیر مرحوم آشق عباس قومی ننوشته بود من جرأت نمی کردم بگم. تا صاحب جواهر شنید دستاشو برد بالا گفت خدایا ثواب، حالا تعبیر منه دیگه، این 43 جلد نوشته جواهر رو تو نامه عمل شیخ عزری بنویس و ثواب قصیده حائیه رو تو نامه عمل من بنویس. جواهر که اصول اساس فقه شیعه است، این اهمیت بحث امامته. خب حالا دقت کنید، ما باید تبیین کنیم که خط انحراف از امامت ائمه اهل بیت چه بر سر امت اسلامی آورد. نه شوخی داریم نه تعارف داریم با کسی، سباب نیستیم، اهل سب نیستیم که احساسات دیگران رو با سب تحریک کنیم. نمیخوایم این کار رو بکنیم، ولی تحلیل تاریخ رو که باید داشته باشیم و باید تبیین کنیم که نظام امامت شیعی بلکه امامت اسلامی که جلوش گرفته شد و تبدیل به خلافت شد چه ضربه‌ای به امت اسلام، به همه مسلمانان، بلکه به همه مردم دنیا زد. و تا امروز این مسیر کج داره به هویت اسلامی ضربه میزنه. بهترین راه تحلیل این مسئله هم دو خطبه صدیقه طاهر است. باز عرض کردم مرحوم شرف الدین این عبارتش عجیبه: و خطبتاها فی ذالک سائرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن. مرحوم شرف الدین میگه دو خطبه صدیقه طاهره در بحث امامت ساری و جاری است. این دو خطبه‌ای که اینقدر مهمه که اهل بیت بچه‌هاشون رو وادار می‌کردن این دو خطبه رو حفظ کنن چنانچه قرآن رو حفظ می‌کنن. جا داره تو پرانتز بگیم ما که خودمون مدافع امامت شیعی میدونیم، امامه رو سرمون گذاشتیم، علامت دفاع از این مکتبه است. این دو خطبه‌ای که اهل بیت میگن به اولادشون از حفظ کنید مثل این که قرآن رو از حفظ میکنید، حالا یا حفظ علی ظهر القلب یا حفظ بنای نگهداری، هر کدوم باشه، ما در مقابل این دو خطبه مرور کردیم، مطالعه کردیم، برای مردم بیان کردیم، خودمون فهمیدیم یا نه؟ ان فاطمت خطبه بستریه، ان فاطمت بنت الحسین علیهم السلام قالت لما اشتدت علت فاطمت بنت رسول الله صلی الله علیه و آله اجتمعت عندها نساء المهاجرین و الانصار فقلن کیف اصبحت یا بنت رسول الله من علتک فحمدت الله و صلت على ابیها ثم قالت. بعد خطبه را شروع کرد. چقدر با این خطبه آشنایی. اصبحت بالله عائفتا لدنیا کن غالیتا لرجال کن لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم فقبحا لفلول الحد و خبر القنات و ختل الرای. چقدر خودمون فهمیدیم و چقدر برای دیگران بیان کردیم. نکته سوم، مبلغ مکتب توجه دارد در بیان حقایق مکتب باید لسان حکمت رو در پیش بگیرد، حکمت در تبلیغ داشته باشه، بدانه چطور حقایق مکتب رو بیان کنه، نه تحریک احساسات دیگران بکنه در این وقت حساس، نه به سبابی دوچار بشه، حقایق مکتب رو هم بیان کنه. باز مرحوم شرف الدین عبارت قشنگی داره، میگه ان علیان و بنی و العلماء من موالی کانو یستعملون الحکمت فی نشر الوصیه و النصوص الجلیه. امیر مؤمنان، اهل بیت، اولاد حضرت و علمای این مکتب در نشر نصوص جلیه ولایت رعایت حکمت می کردن. چگونه این مطالب رو بیان کنن؟ زبان به سبابی نگشاین که دشمن سوء استفاده کنه، حقایق رو جوری بیان کنن که دیگران بتونن خوب بفهمن. لذا هم وظیفمون احیای امر فاطمیه است، تحلیل دو خطبه صدیقه طاهره است، و هم با روش حکمت‌آمیز که تحریک احساسات دیگران نشود. امیدواریم که در این جنبه توفیق داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشیم. حالا دیگه اگه بشینید که باز نقض نشه.
اگر صادر شده روایت،
بله،
فرمایید که یک مطلب اینه که 5 تا 10 تا روایت وجود داره.
بله،
بعد مضمون اون روایت اینجا هم هست، حالا یه فقرات اضافه داره
یک کم نداره. شما ببینید به همون مضمونی که در سایر موارد هست کسی اطمینان پیدا کنه. حالا اگر روایات دیگر معتبر است قرینه میگیره، وسوق به صدور همون مقطع پیدا میکنه. اگر مجموعه روایات معتبر نه دیگه نشود. این که ما یک فراز رو تطابق بدیم بعد بگیم همه فرازا صادر شده، آیا جاهلین، جاهلین هم آدمای زبر و زرنگی بودن، آیا احتمال نمیدید که یک مقطع دو مقطع درست رو میاره تا یک مقطع فیه مافیر هم زمیمه کنه زیلش؟ این احتمال میره. لذا نمیشه گفت ما چنانچه تفکیک در حجیت هم جاش قبول میکنیم، میگیم این قسمت چون معارض داره حجت نیست ولی اون قسمت دیگه حجته. اینجا هم همینه، بالاخره یک فرازش تطابق داره با روایات دیگه. آیا حتما پس همه ی روایت صادر شده؟ اون مزامین دیگه شم صادر شده اول کلامه. بله بفرمایید. بله خب ما اونه که ذکر نکردیم. بله بسیار خوب، هیچی پس. ولی نسبت به خود روایات نصر هم که یک توجهی بکنید خوبه. بالاخره ما استشهاد نکردیم، استشهاد ما با اون دو فرازی بود، یکی نجاشی یکی چیز دو. همون دو فراز که اشاره کرد. نه 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 نه، گاهی خود روایات فرد هم نسبت به یک مورد ابوبکر حضرمی ما یه بحثی کردیم، گفتیم گاهی خود روایات فرد هم میشه ازش استفاده هایی کرد. اینجا ممکنه این حرف رو بزن. بفرمایید. در بحث غلو یه بحثی داریم. ما اگر انتصاب غلو به کسی داده شده بود در مجامع فعلی ما نبود، نمیتونیم مطمئن شیم، به خلاف بعضی که مطمئن میشن به این که این غالی نیست. ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این غالی نیست چون روایات پالایش شده، اشاره کردم. اما گاهی برای استحکام رأی یک نفر، نه بحث غلو، استحکام رأیش، دقت نظرش، قوه ضبطش، اینا میتونیم با بررسی روایات او به یک نتیجه‌ای برسیم. میشه، ممکنه، بله ممکنه در بعضی از موارد بررسی بشه. مثلا ابوبکر حضرمی رو ما یک روش جدید، یه بحثی کردیم اونجا رو ببینید، اگه خاطرتون نیست، اگه بودید نبودید نمیدونم، اونجا رو ببینید ما چه جور مشی کردیم، چیکار کردیم و از روایاتش چه چیزی رو استفاده کردیم.
اینا آقای حسینی هم رو اسمش یادم نیست، یه قاعده هست که میفرمان که اگر یک اسمی رو چند نفر
حمله بر اشهر
میشه، این
طور نیست. ببینید حسینی آیا، بله گفتیم، آیا چیه ابراهیم ابن چیه خزینی، آیا میشه روایت رو، بله ابراهیم ابن اسحاق خزینی در همین طبقه هست چون وکیل امام بوده، به نظر ما وثاقتش ثابت میشه، ولی نمیتونیم حمله بر او کنیم. ببینید آیا شهرتی دارد که به سبب اون شهرت بتوانیم روایت را حمل بر او کنیم، یعنی کبرویان قبول داریم، صغرویان ببینید اگر همچی چیزی باشه قاعده رو تطبیق بدید. بله تفضل شیخ.
نعم
نعم
يحتاج أن نرجع إلى الفصحاء
والبلاغة. نعم
كنظرية الآن يعني ممكن قبولها، على مستوى التطبيق الفقيه ماذا يفعل؟ يعني عمليا الفقيه سوف يفتي، سوف يعني يفتي بحسب اطمئنانه، وليست كل رواية مثلا يعني تحدث فيها الفصحاء مثل نهج البلاغة.
صحيح.
كثير من الروايات.
صحيح.
يعني عمليا.
صحيح.
سوف يعمل، فهل نقول أن اطمئنانه ليس عقلائيا باعتبار
شيخنا؟ مسألة الوثوق بالصدور كما ذكرت وكما بينت في الأصول ببيان واف تقريبا ما أدري 5 جلسات أو كذا طرحنا الموضوع. أنا مسألتي أن بمجرد أن نرى أنه كلام جميل لا نقدر نحكم بأنه ما يمكن من غير المعصوم الصدور، صدور هاي الكلام، ونحكم بأنه صدره، يعني نثق بصدوره. عمليا أرى اضطرابات بين الفقهاء. أنا ذكرت مثال في الأصول وفي بعض المباحث الفقهية، أكو رواية عن علي بن مهزيار في الخمس، رواية خاصة، علمين من تلامذة السيد الخوئي وأنا تتلمذت عندهما، واحد منهما يقول هاي الرواية مضطربة متنا فلا أقدر أفتي به، والثاني يقول الفصاحة والبلاغة في هاي الرواية بأعلى درجة فأنا أفتي به، يعني ليس مضطرب بل الفصاحة والبلاغة على حد أنني أثق بالصدور. أقول أن الفقهاء يعبرون عن الوثوق الشخصي، نحن لا نتدخل بالوثوق الشخصي، شخص يثق له حجة، ولكن نحن في الأصول أو في الفقه كقاعدة مسألة الوثوق بالصدور كيف؟ هل نقدر نسوي كقاعدة ونطرحه كقاعدة نقدر نطبقه؟ أنا قلت نعم، نعبر عن الوثوق الشخصي. إذا واحد شخص يقول أنا أثق بصدوره كما هذا الفاضل في هاي الرواية، هاي رواية وصية النبي لعلي بن أبي طالب، مطالب عادية ومن جهة الفصاحة والبلاغة جدا عادي، ولكن هذا يقول أنا أثق، غير المقصود غير المعصوم لا يقدر أن يتفوه بهاي الكلمة، أنا لا أعرف يعني كيف. وثق شخصيا ما يخالف، عنده حجة، ولكن نحن لازم أن نلاحظ هل الوثوق بالصدور هكذا؟ نرى متن الرواية والرواية حلوة بعد عندنا.
يعني حسب كلامكم تكون هذه الوثوقات غير عقلائية شيخنا.
خب أنا أعبر هكذا، بعضه هكذا.
والبعض الآخر كيف أصبح عقلائي وهو لم يعرض؟
بعض الآخر مثلا قلت إذا كان مضمون الرواية مطلب علمي ما يقدر فهم البشر العادي يصل إليه في زمن الصدور.
أقصد البلاغة شيخنا.
لا، البلاغة بس الطريق واحد وهو تصريح جمع من الفصحاء والبلغاء بأنه أعلى من المستوى العادي.
يعني الفقيه لابد أن يرجع إليهم.
إذا كان لا في لا هم في كل رواية أصلا ما طرحوا المسألة.
عفوا في الرواية التي هو يحتمل.
إذا كان عندهم رأي هكذا في الرواية فيطمئن بصدوره ويحكم ويستفيد منه الحكم الشرعي. لا أقول أن في كل رواياتنا أو في جل رواياتنا.
أقصد في الرواية التي هو يرى بحسب اطمئنانه.
إذا بحسب بلي لأن إذا كان هو أديب بالأدب العربي ففهمه حجة له، وأما إذا ليس أديب في الأدب العربي طبعا يجب أن يرجع في القواعد الأدبي. إذا كان اختلاف بين النحاة الفقيه أيش يفعل؟
يرجع.
الشهيد الثاني في بعض رسائله جاء بمطلب لطيف جدا، یجی به روایه، ثم یجی به استنباط احد العلماء، انا لا اذكر اسمه، الشهید الثانی یقول فهب الروایه بعقلیه عجمیه. شوف که فهم الروایه بعقلیه عجمیه، یعنی هو لیس عارف باسالیب کلام العرب، لذا ما فهم المقصود من الروایه، فهم الروایه بعقلیه عجمیه. هاي تعبیر عن الشهید الثانی بعد. فلذا یجب على الفقیه، نحن في مسألة باب الاجتهاد والتقليد وضحنا المسألة في مقدمات الاجتهاد، الأدب العربي، ماذا يحتاج الفقيه من الأدب العربي لكي يقدر أن يستفيد من الروايات، وضحناه في باب الاجتهاد والتقليد. ببين نوشه يا خودشه خيلو حالا بعد یه وقت توضیح میدی. باشه باشه، این وقت توضیح میدیم ببینیم خودشه یا نه. خوبه، بله. نه ایتن، ما چی داریم میگیم؟ ما همینو میگیم، اگه بخواد به اگر خودش عارف به اسالیب ادب عربی باشد، بتواند فصاحت و تشخیص بده و به این نتیجه برسد که آقا به نظر من بشر عادی نمیتونه همچی حرف بزنه، این خوبه. اما ببینید، یکی از فقها موجود ماست، حفظه الله، عالم فاضل، اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. ما تو اصول بحث کردیم، سند نداره، بررسی کردیم، از اعلام حفظه الله، ایشون تعبیرش اینه، میگه غیر معصوم نمیتونه اینجوری بگه، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. عربیم خوب بلده، ولی خب چیکار کنیم؟ حالا دیگه وقت گذشت، اگر اجازه بدید دیگه باز بعد خدمت شما هستیم. دیشبم تو زنگ نزدید. خیلی خوب، بنابود شما. بله دیگه، از فردا تعطیله دیگه، آقایون اینا رو خبر دارن خودشون. ما از صبح حرم خوشحالی رو در چهره آقایون میدیدیم، چجوری سلام میکردن. بله بله، خبر دارن. آقای حسینی میگه بگید فردا تعطیله، میگم خبر دارن آقایون و برنامه هاشون هم چیدن و بله. خیلی خوب، خب بله دیگه، بله بله، در طریق حسن از مشیخی خب نه، از مستطرفات از چه کتابی نقل کرده بود؟ نم بیار مشیخی حسن ابن محبوب، چرا اونم یادمه، بخونید روایتو. حالا برای اون گذشتم فقه، ولی خیلی خوب، اونو میرسیم بهش، اون اصلا اون رو نیاوردیم به خاطری که عنوان سحر درش نیامده و معلوم نیست چیه. خب این همینه، درسته، این غیر از اون روایتیه که من فکر کردم اون روایتی رو میخواید بگید که اون زن گفت شوهرم منو دوست نداره و بعد یک اونو میرسیم بهش، بررسی میکنیم. این همین روایتیست که مشی درش آمده است، همین اونم میشه ذیل همین طایفه هشتم آورده. احسن، بسم الله الرحمن الرحیم.